خدایا شکرت آمده هستید. Praise the Lord. So با هم دیگه بلند شیم، با هم دیگه دعایی بخونیم، کنار هم دیگه. خدایا تو رو شکر میکنم که باز به من این موقعیت دادی، منو کمک کردی بتونم در کنار برادر و خواهرم قرار بگیرم. خدایا تو رو شکر میکنم که این موقعیت و این عظمت در درون زندگی من ایجاد کردی که بتونم در جای قرار بگیرم، در مکانی باشم که رشد کنم، در درون مسیر و راهی که تو برای من در نظر گرفتی، مسیر و راهی که باعث سعادت من میشه، باعث خوشبختی من خواهد شد و منو نجات خواهد داد در درون این زندگی. خدایا در درون اینجا، در درون این لحظه دعا میکنم برای تمام برادر و خواهرانم، تمام کسانی که در درون ایمان در نام عیسی مسیح در کنار همدیگه قرار گرفتیم و بقیه مردم که در درون همه این شهر و در هر جا هستند، اونها هم کمک کن که بتونن راه صحیح و راه نجات و رستگاری رو پیدا کنن. خدایا به من کمک کن که در درون قلبم عشق رو به تمام کسانی که در دور برم هستن، چه دوستان و چه دشمنانم رو نثار کنم، آنچنان که عیسی مسیح در درون اینجا قرار گرفت به خاطر من، به خاطر گناهان من. خدایا به من کمک کن که بتونم در نام عیسی مسیح در درون اینجا با کمک و با عشق و دوستی با برادر و خواهرانم در درون اینجا بتونم رشد کنم و مسیر روحانی رو ادامه بدم. خدایا به تمام کسانی که در درون این لحظه احتیاج دارن که درمان پیدا کنن، به معجزه تو احتیاج دارن، خدایا این معجزه رو در درون زندگیشون بیار. خدایا در درون این لحظه در نام عیسی مسیح این قدرت رو به من بده که بتونم کلام تو و انجیل تو رو در جای دیگه پخش کنم و فرمان تو رو که به نجات دادن بقیه انسان ها نیست عمل کنم. در نام تو عیسی مسیح، آمین. بفرمایید بشینید. خیلی خوش آمدید. امروز هم طبق هر هفته برنامه جلسه فارسیمون رو ادامه میدیم. یه چیزی حدود از اول این ساعت شروع کردیم یکم برنامه ها رو بخواهم مرتب تر اجرا کنیم. یه سری برنامه ها و یک سری درس هایی رو اومدیم شروع کنیم که روی استراکچر و به قولن یه ساختار بهتری بریم جلو. حتی متاسفانه به عدتی که خیلی من تو این ترم خیلی مشغول بودم، گرفته بودم، نتونستم خیلی اونجوری که میخواستم من این سیستم رو جلو ببرم، ولی که سعی میکنم تو بقیه این ماه و ماه آینده خیلی بهتر کمک کنم برادرها و خواهرها که یکم رشد بیشتری داشته باشن، مفاهیم رو بهتر بدونن. آها، مدت خیلی زیادی میگذره از حضور خیلی از برادر خواهرها در درون کلیسا، در درون دنیای مسیحیت، و خیلی انتظار میره که مثلا کسانی که در درون اینجا حضور پیدا میکنن و این رو در درون مسیر زندگیشون قرار دادن که نجات رستگاری رو پیشه کنند، بتونن کتاب مقدس رو بهتر بخونن، کتاب مقدس رو بهتر دریافت کنن، مطالب داخل کتاب رو، و بدونن که چه چیزی نوشته شده در درون کتاب، زیرا این کتاب و این کلام خداست که راه رو بتون نشون خواهد داد، و اینکه هر کسی، چه من و همه برادرها، کسانی که تعمید گرفتیم در نام عیسی مسیح، این تعمید تنها وسیله نجات و به قولن پایان یافتن مسیر نجات رستگاری ما نیست، بلکه ما باید با تمرین، ممارست و رشد این رو در درون تمام مرحله زندگیمون انجام بدیم و اینکه بتونیم این رو در درون زندگیمون عملی کنیم. ولی عملی کردن اون چیزی رو که خداوند گفته در درون کلامش اینه که بهتر بتونیم کلام خدا رو بفهمیم. توی جلسه‌های قبل یه مقداری که دو جلسه قبل رو اختصاص دادیم روی مثلا اصول پایه سوالایی رو اینجا آوردیم و هم مرور کردیم. میخوام ببینم که اگه کسی هست که اشکالی داشته باشه در ابتدا سوال کنم، اگه اشکالی سوالی هست هم ابتدا شروع کنیم که اگه بعد بقیه مطالب رو میتونیم روز کنیم. اگه کسی نیست که توی این مطالبی که صحبت کردیم یکی دو هفته گذشته سوال یا اشکالی داشته باشه، نه کلن سوالی ندارید در زمین خواست. امروز کلن میخواستم در مورد دو تا مسئله خیلی سریع صحبت کنم، ولی که مسئله اول، مطلب اولی رو که میخوام صحبت کنم اینه که در مورد یک چیز بسیار بزرگ که در درون مسیحیت و در حقیقت از آموزه‌های بزرگی که بود مسیح آورد، عشق و محبتی بود که عیسی مسیح تاکید داشت که انسان‌ها نسبت به هم دیگه داشته باشن، اون چیزی که در درون شریعت کمتر دیده شده بود. شاید مثلا توی احکام شریعت وقتی که می‌خونیم ببینیم چقدر احکام شریعت سخت‌تر هست تو خیلی از موارد، خیلی قولن شاید مثلا بعضی‌ها بگن که آن چیزی که توی شریعت، اون چیزی که از طریق موسی آورده شد و اون چیزی که در درون عهد عتیق بود چقدر سخیرانه است و خداوند چقدر در درون عهد عتیق چهره‌ای خشن‌تر داره اون چیزی که در درون عهد جدیده. در حقیقت این دقیقاً به این شکل نیست که خداوند در درون اون عهد عتیق مکاشفه که از خداوند شده یک چهره خشن‌تری است و در درون عهد جدید مهربان‌تر است. دقیقاً به این شکل نیست، زیرا که خصوصیت خداوند تغییر پذیر نیست که بگیم خداوند در یک جا مثلا عوض شده، خدا در درون عهد عتیق تو اون زمان خدای خشن سختگیر بوده بعد اومده توی عهد جدید شده خدای مهربان. نه، به این شکل نیست. اگه اون چیزی که در درون آموزه‌های عهد عتیق وجود داره به مقتضیات اون زمان اون مردمی که بودن و شیوهی که زندگی میکردن به این مدل بود و اصلا که آمدن عیسی مسیح برای تکمیل کردن این موضوع بود که چه چیزی میتونه تکمیل کننده اون چیزایی باشه، آموزه‌ای باشه که توی عهد عتیق بود. وقتی که عیسی مسیح میاد میگه که به دشمنان خودت هم نیکی کن، اون چیزی که در درون عهد عتیق وجود نداشت، اینها همون مباحثی است که عیسی مسیح آموزه‌ایه که برای بشر اومد، برای رستگاری بشر اومد، برای نجات بشر اومد که بتونه تغییر بده خط زندگیشو. یکی از مهمترین مسائل هم همون عشق و دوستیه که ما باید نسبت به بقیه و همدیگه داشته باشیم. حتی توصیه شده نسبت به دشمن، کسانی که حتی با ما بد هم هستن، باید این عشق و دوستی رو نسبت بهشون داشته باشیم. و همواره مثلا شما دشمنی که دارید و کسی دارید که دشمن ماست، آیا ما باید نسبت به اون کینه داشته باشیم و نفرت در درون قلبمون ایجاد کنیم، یا اینکه سعی کنیم با دعا خوندن و اینکه از خداوند بخوام خدایا اون رو هم کمک کن، زیرا تویی که همه رو دوست داری و تو عشق تو نسبت به اون کسی که بد هست و گناهکاره و اون کسی هست که پارساست، یکسانه، اون رحمت تو و اون عشق تو هست که باعث میشه اون انسانی که راه رو گم کرده و در حقیقت طغیانگره و خواست خداوند هست نیز باعث نجات اون میشه. و اینکه عشق و دوستی رو چگونه سرمشق و لوحه برای ما قرار دادی با حضور عیسی مسیح در بین ما، که چگونه عیسی مسیح به خاطر ما و اون عشق که نسبت بشریت داشت اومد در بین خداوند، عیسی مسیح در حقیقت جسمیت یافتن خود خداوند در بین ما بود به خاطر اون عشقی که خداوند نسبت بشر داشت و میخواست کاری کنه که این بشر براش راهی وجود داشته باشه و شانس وجود داشته که برگره به سوی خداوند. همونجور که گفتم یک مصالحه بود بین مایی بودیم که از خداوند دور افتاده بودیم و خداوند این در رو برای ما باز کرد که ما دوباره بتونیم در کنار همدیگه قرار بگیریم. پس موضوعی که میخوام بحث کنم در این مورد، در مورد عشق و دوستیه که سرلوحه آموزهای مسیحیت است و اون مفهومش از کجا. اگه بخوام بیشتر در مورد اون چیزی که توی تاریخچه مسیحیت هست نگاه کنیم، این موضوع عشق و دوست داشتن، همونجور که قبلا میدونید در درون مسیحیت در ابتدایی که شروع شد مفهومی برام گرایش به سمت آموزهای عیسی مسیح که میدونید در درون عده‌ای از حواریون شروع کردن به تبلیغ کردن کلام انجیل رو، بشارت انجیل رو طبق اون چه چیزی؟ طبق اون دستوری که عیسی مسیح به اونها داده. و این بشارت اصولاً در ابتدا به این موضوع فکر میشد که باید بر طبق اون چیزی که در درون شریعت یهود هست و برای یهودیا باشه و بعدها خداوند از طریق روح القدس و خود حضور عیسی مسیح و خواست عیسی مسیح بود که افراد دیگه‌ای رو به کار برد که اونها تونستن این مفهوم رو جهانی کنن، یعنی بگن که این صحبتایی که عیسی مسیح کرده فقط برای قوم یهود نبوده، که اون بحث به قولن یهودیا و غیر یهودیا میشه که آموزهای مسیحیت چگونه انتخاب شد، چگونه در پیش گرفته شد و شخصی کسی که بسیار نقش بسیار مهمی تو این حرکت و جهت داشت چه کسی بود به نظرتون؟ کسی میدونه؟ پولس بود که اومد این مفهوم رو بیشتر روش تکیه کرد، به عنوان کسی که برای اولین بار بیشتر روی مفهوم تکیه کرد که این آموزهای عیسی مسیح و این راه و نجات که عیسی مسیح آورده نه تنها به عنوان مسیحایی که وعده داده شده برای قوم اسرائیل فقط نیست، بلکه برای تمام بشریت و جهان. و اینکه یک سری اصول و پولس بیشتر روش تکیه داشت، یکیش همون عشق و محبتی بود که روش تاکید بسیار داشت و گفت که این عیسی، این چیزیه که عیسی مسیح در بین بشریت به ارمغان آورده، اون عشق و دوستی که باید بشر نسبت به همدیگه داشته باشه. اگه فکر برادر would you plug in this I'm sorry یه لحظه ببخشید من before we got to oh it's here put it in my USB. پس تا اینجا میدونیم که بولس کسی بود که روی مفهوم عشق و مفهوم این که این نجات عیسی مسیح برای غیر از یهودی هم هست تاکید بسیار داشت. شاید اگه ما کتاب مقدس رو باز کنیم، از همون ابتدا در درون عهد جدید توی انجیل متا شروع میکنیم، نگاه میکنیم، میبینیم که روی این موضوع بسیار تاکید شده. به طور مثال توی انجیل متا باب پنجم آیه 43 تا 48 اگه اونو بخونیم میبینیم که میگه که شنیدید که گفته شده همسایت را محبت نما و با دشمنت دشمنی کن. اما من به شما میگم، اینا سخنرانی که عیسی مسیح گفته، من به شما میگویم که دشمنان خود را نیز محبت کنید و برای آنان که به شما آزار میرسانند دعای خیر کنید تا پدر خود را که در آسمان است فرزندان باشید، زیرا او آفتاب خود را بر بدان و نیکان میتاباند و باران خود را بر پارسایان و بدان میبارد. اینجاست که عیسی مسیح این موضوع را تاکید میکنه که عشق و رحمت و دوست داشتن خداوند نه تنها برای فرد خاصیه، بلکه برای تمام بشره. ما همونجور که قبلا گفتم، انسان تصویری و تصویری از خود خداونده، یعنی که اون خداوند خواسته که اون خصوصیاتی رو که داشته و اون عظمتی که در درون خودش بوده در یک جایی هم بتونه تصویر رو، یک چیزی رو شبیه به، نه به طور کامل ولی که تا جایی شبیه به خودش بیافرینه. پس ما انسان رو میتونیم بگیم که تصویری از خداوند و اون خصوصیات و خواستهای خداوند هرچی بیشتر در درون انسان بتونه رشد پیدا کنه، انسان رو به کمال و عظمت بزرگتری میرسونه. و وقتی که خداوند این چنین است، خواست خداوند این چنینه که رحمتش و دوستی و عشقش رو چه برای کسانی که به سمت خدا خداوند هستن و پارسا هستن و به سمت خداوند هستن و چه برای کسانی که بر ضد طغیانگر علیه خداوند هستن چنین عشقی وجود داره، این نیز باید در درون قلب ما باشه. زیرا ما هستیم که میخوایم خودمون رو، خصوصیات خودمون رو به خصوصیات ملکوتی بالا شبیه‌تر کنیم، و زیرا که آنچنان که گفته شده ما تصویری از خداوند هستیم. پس نیز همچنین نیز ما باید در درون قلبمون آنچنان که دوستامون رو دوست داریم، همونجور که توی کلیسا با برادر و خواهرانمون اونا رو دوست داریم، با هم هستیم، این عشق و دوست داشتن نیز باید در درون خارج از اینجا هم باشه، حتی برای کسانی که نسبت به ما دشمنمون هستن. زیرا که نشون داده شما هرچی که بیشتر، این واقعا نشون داده در درون دنیا، هرچی بیشتر شما نفرت و خشم رو نسبت به کسانی که بر خلاف نظر تو هستن یا اینکه بر ضد تو هستن، من کاری به این ندارم که آیا راهی که تو داری میری درسته یا نه، ولی کسی که دشمن توه، کسی که میخواد تو رو نابود کنه، هرچی بیشتر نسبت به او کینه ایجاد کنی، این فاصله بیشتر خواهد شد و این دشمنی و خصومت رشد پیدا خواهد کرد. وقتی که کسی که نسبت به تو بدی میکنه، تو میبینه که تو چگونه میتونی، چگونه در درون تو یه خصوصیاتی رشد کرده که میتونی از درون اون خواستت نسبت به انتقام گرفتن بگذری، وقتی میبینه در درون تو یه خصوصیاتی رشد پیدا کرده که تو میتونی ببخشی خیلی ها رو و اونا رو هم دوست داشته باشی و برای اونا چیز خوب هم بخوای، اون فرد متحول خواهد شد، واقعا متحول خواهد. و خیلی جا این اثر گذاشته که چنین فردی همیشه از خودش سوال میکنه چگونه ممکنه من بدی کنم به کسی که چنین خصوصیاتی رو خواهد داشت، چگونه من دشمنی دارم میکنم به کسی که چنین برای چیزهای خوب رو هم برای من میخواد. پس واقعا من در راه بدی هستم، من هستم که باید خودم رو اصلاح کنم. اینه که تو واسه تغییر طرف میشی و اون دعایی که تو میخونی براش و اون کمکی که به اون میکنه اون رو متعود خواهد کرد. پس مبارزه امروز نسبت به دشمن دین نیست که نسبت بهش جبهه بگیری، نسبت بهش خشم داشته باشی، باش بدی کنی. امروز مبارزه با کسی که نسبت به دشمنته از راه عشق و دوست داشتن. اگر عشق و دوست داشتن رو به کار ببریم به عنوان یک سلاح برای کسی که مقابله با کسی که بر ضدته، بهتر عمل خواهد کرد. این رو همه جا نشون داد. زیرا پس خداوند خصوصیتش بدین گونه است که پدر ما که در آسمان است آفتاب خود را بر بدان و نیکان میتاباند. یعنی رحمت خداوند هم برای افراد بده و هم برای افراد خوبه. این سوال به وجود میاد چرا که مثلا بعضی وقتا پیش میاد میگه که مثلا من چرا اینقدر وقتمو در راه خدا میذارم، من چقدر انسانت به بقیه کمک میکنم، پس چرا همیشه چیزای خوب میاد برای اون همسایه‌ام که خیلی آدم بدیه، نمیدونم چیزی، چرا رحمت خداوند فقط برای اونه؟ و این جواب اونه که رحمت خداوند در حقیقت همانند یک آفتابیه که برای تمام بشر هست. خداوند نمیاد اون دوست داشتن و عشقشو کم کنه نسبت به کسی که طغیانگره، بلکه خداوند همیشه راههایی رو به کار میبره. اون کسی هم که نسبت به فرامین خداوند طغیانگره، راهی رو براش ایجاد میکنه که بتونه نجات پیدا کنه. و در حقیقت چیزی که فرد طغیانگر، کسی که در راه صحیح و کلام خداوند و راه انسانیت قدم بر نمی‌داره، راهی رو که میره باعث میشه که خودش رو محروم کنه از اون عشق خداوند پخش کرده به این برای همه. این عشق و دوست و رحمت خداوند پخش شده برای تمام بشریت، ولی یک فردی هست که میاد اونو میگیره، توی زندگیش وارد میکنه، رشد باهاش میکنه، یک کسی هست اینو پس میزنه. ما به دست خودمون هستیم که داریم رحمت خداوند و چیزایی که خداوند برامون در نظر خودمون داریم از خودمون دریغ میکنه. یعنی رحمت خداوند اینجا گفته شده مثل آفتابیه که برای همه است. هیچ وقت خداوند نیومده انتخاب کنه برای کسی بخواد چیزی رو بده، برای کسی رو بخواد. و بعد هم اون مقیاس و معیاری که ما تو زندگیمون در نظر میگیریم، مثلا فکر میکنیم که اگه یه فردی پول بیشتری داره یا چیزهای بهتری داره اون رحمت و فیض خداوند بیشتر تو زندگیش اومده، این گونه نیست. این از دید بشری منه که فکر میکنم که خداوند خیلی چیزای بزرگی به اون داده و غافلم این که مثلا شاید اون چیزی که خداوند برای من در نظر گرفته در جای دیگه ای، در یک زمان دیگه ای، یا اصلا آیا در درون تو چه میگذره؟ تو چه میدونی در درون زندگی فردی که پول بیشتری داره یا زندگی مجللتری داره؟ تو از کجا میدونی اون آرامش که در درون تو هست در درون اون فرد هم وجود داشته باشه؟ مگه همه رحمت خداوند و چیزی که خداوند برای تو آفریده پول هست یا مادیات؟ اون آرامشی که اون صلحی که خداوند به تو میده اون هم دقیقاً رحمت خداونده که دقیقاً در درون تو جای داره وقتی که با خداوند نزدیک. باز یک در مورد این موضوع قضاوت نمیشه بکنیم که بگیم که خدایا به من کم دادی، به اون بیشتر دادی، زیرا که در واقع در درون زندگی هیچ کس نمیتونه از زندگی یک نفر دیگه در درون فرد دیگه باخبر باشه. ما هیچ کدوم نمیتونیم اینو، نمیتونیم در مورد کسی قضاوت کنیم و نمیتونیم کامل از درون یک فرد خبر داشته باشیم. چه بسا که یک فردی که ادی زندگی عادی تری نسبت منی که وضع مالی بهتری داشتم، صلح و خوشی خیلی بیشتری توی زندگیش وجود داشته باشه. پس تا اینجا در مورد این صحبت کردیم که رحمت و عشق خداوند برای همه یکسان. آیا ما میریم به سمت عشق خداوند که اون رو دریافت کنیم یا خودمون پس میزنیم این عشق؟ پس خداوند دریغ نکرده چیزو. این انسانی که خودش با انتخاب خودش، چون که اختیار در درون انسان بزرگترین چیزی که خداوند قرار داده که تصویری از خود خداوند باشه. انسان خودش همین چیزها رو به اختیار خودش انتخاب میکنه و به خاطر اینکه خداوند اینجوری خواسته که انسان بدین گونه باشه. بعد بحثای اینجا میشه که مثلا توی رابطه هامون، مثلا با همکارامون توی محیط کاری، یا ای که مثلا توی کمپ هستید، نسبت رابطتون نسبت به دوستانتون در درون کمپ چگونه است؟ آیا شما که در درون قلبتون ایمان آوردید به عیسی مسیح، شمایی که تعمید گرفتید که زندگی جدیدی شروع کنید، یک موجود جدیدی باشید با یک به قولم برچسب جدیدی که روی تو قرار گرفته و تو رو یک موجود دیگه آفریده، وقتی که تعمید میگیری و نام عیسی مسیح رو بر خودت گرفتی، و میخوای یه زندگی جدیدی شروع کنی، آیا اینم در درون زندگیت اینو عملی کردی؟ آیا مثلا توی رابطات، توی محیط کاریت، توی کمپ که هستی یا توی مدرسه هستی، آیا این رو چقدر عملی کردی؟ آیا تو نسبت به دوستات موقعی که یه کار بدی انجام میدن، آیا تو همون عشق رو، محبت رو بهش نسبت میکنی؟ حتی نسبت به کسی که باهاش دوست هستی، آیا فرق میذاری؟ و اینها چگونه عمل میکنه؟ البته طبیعیه که هر انسانی، ما از لحاظ احساسی شاید مثلا خیلی راحت نباشیم نسبت به کسی که خیلی باهمون بد هست یا بهمون دشنام میده یا باهمون بد هست، بخوام همون اندازه عشق و محبت رو به کار بریم برای کسی که نسبت بیشتر بهمون دوست داره. البته منظور اینجا از اون عشق رابطی ایموشنال، حالت احساسی نیست که شما برقرار کنید. عشق دوست یعنی خواستن اون چیزهای خوب. عشق واقعی یعنی که تو چه چیزهایی رو که برای خودت میخوای برای دیگری هم بخوای. مفهوم عشق بیشتر به این شکل میشه گفت. چگونه؟ مثال خیلی خوبش چیزی که پدر مادره. اون پدر و مادر انسان همواره، همه ما این تجربه رو داشتیم که پدر انسان و مادر انسان همواره آنچه رو که برای خودش میخواد همون من برای تو میخواد، شاید به مرتبه تو بیشتر. و این عشقی که میگم بین پدر و والدین و فرزندان وجود داره از روی همین میاد. او چیزی رو که پدر و مادر میخواد برای تو هم میخواد. اگر چیزی رو که میدونه برای تو مثلا برای خودش احتمال داره خوب باشه، بیشترش هم برای تو میخواد. پس این عشق و دوستی توی رابطه‌مون باید به همین شکل باشه. اگه بخوایم عشق واقعی و خالص رو در نظر بگیری، تو برای دوستت چه چیزی رو میخوای؟ اگه برایش آرزوی اینو داری که موفق باشه؟ آیا توی قلبت به این فکر میکنی که همه چیزها رو خودت تصاحب کنی؟ همه چیزهای خوب مال خودت باشه؟ آیا به بقیه میخوای اون چیزها و اون مرتبه که تو هم هستی بقیه برسن؟ آیا برای کسی که دشمنت هست میخوای که به جایی که تو هستی اونم برسه؟ اون آرامش رو دریافت کنه؟ یا به اون موقعیت ها برسه؟ این مفهوم عشق در اینجا پیدا میشه، مفهومش چیزی که کمتر دیده میشه. ما میبینیم که خیلی جا خیلیا امروز میبینید که مثلا دوست دارن همه چیز رو از آن خود کنن، به بقیه هیچ کمکی نکنن، حتی راههای موفقیت رو مخفی میکنن از خیلیا. مثلا توی همین دانشگاه که من میرم درس بخونم، مثلا خیلی میبینم مثلا خیلی این اخلاق، البته تجربه من اینه که توی جامعه‌ای مثل اینجا به خاطر اون زیرساخت که از هزاران سال قبل توی مسیحیت داشتن، بهتر پرورش پیدا کردن توی این مفهوم ها در درونش نهادینه شده توی جامعه‌ای مثل اینجا. کمتر مثلا دیدم که مثلا دانشجوها یه موضوعی رو خوب میدونن یا مسئله خوب میدونن، اینو فورا پخش میکنن بین همه، به بقیه سری کمک میکنن، بقیه هم برسن به اون سطح اینا. ولی که مثلا تو ایران من میرفتم از عمد اشتباه هم بهت میگه که بری از درسر هم بیفتی، یا حتی اصلا یه چیزی میگفت که میمند اصلا میگفت که بقیه نگی، یا این خب بین خودمون باشه، تو من فقط داشته باشیم، به هیچ کس نگی و فلان نکنی. یکی همینجا هم باز مثلا من هم تجربه داشتم، بعضی از دوستا که مثلا از فرهنگای مثلا به اون شکل اومدن که همین توش بوده، اونا مثلا تو کلاس همین موضوع رو میگن، مثلا میان میگن که موضوع رو مثلا پیش خودمون باشه، به بقیه پخش نکنی، خیلی مهمی، یعنی تو من میدونم این خیلی تاثیر میذاره تو، فقط من خودت بدونم. ولی مثلا اون بیچاره اتریشی میاد تمام اون چیزایی رو که میدونه میذاره تو پیج، میگه همه برید و همه سوالا رو همه داشته باشید، یا همه مثلا موضوع رو بدونید. یه مقدار این تفاوت ها هست. و ببینیم ریشش از کجاست. ریشش اینه که اون چیزی که در درون مسیحیت بیشتر روش تاکید شده، بیشتر روش فکر شده، اینه که اون چیزی که دستور عیسی کمک کردن بقیه است، اون چیزی که تو میخوای برای بقیه هم بخوای، و این عشق و نسبت بقیه داشت. پس شما هم به عنوان کسی که زندگی جدید شروع کرده، اینو همیشه توی زندگیتون قرار بدید، اون چیزی رو که واقعا خودتون میخوای برای بقیه هم دعا کنید و بخواید، زیرا که دست طریق اینه که شما رشد پیدا خواهید کرد. باور کنید که رشد پیدا کردن از همین طریقه، زیرا که این بزرگترین حکم هم هست، یا اون چیزی که تو برای خودت میخوای برای بقیه هم بخوای. و سعی کنید این خصلت رو در درون زندگیمون هی پرورشش بدیم، هی روش کار کنیم، بزرگترش کنیم، بتونیم از این که برای بقیه کاری بتونیم انجام بدیم، همیشه فکر این رو نکنیم که آیا من کاری رو که میخوام برای یه نفر انجام بدم چقدر داره من سود مالی خواهد داشت. یه چیزیه که یا کنید خیلی واضح بهتون میگم، من هم مثل شما از همون فرهنگ اومدم، از همون جایی اومدم که همچه حرفی بارها و بارها گفته میشه در بین مردم. میاد میگن که فلانی خب میخوام فلان کار کنه، چقدر برات داره مثلا؟ ورا اولین چیزی که میپرسن چقدر واسط داره، چه سودی؟ مگه انسان هر کاری که میکنه آیا سودی که تو میخوای از این راه از این کارا بهت برسه حتما باید مادی باشه؟ آیا تو به این فکر کردی سودی که به تو خواهد رسید واسه پرورش روح تو میشه، روح تو رو بزرگ میکنه، واسه رشد تو خواهد شد؟ اون سود تو در نظر نمیگیری، میگه فقط مادی شده در نظر. پس خودتون رو پرورش بدید، روح خودتون رو بزرگتر کنید با کمک کردن بقیه، دوست داشتن بقیه، زیرا که دستور خداوند در درون کتاب مقدس هم همین. گفته که در درون متای پس 5:43 میگه که شنیده ای که گفته شده در همسایتون محبت نما و دشمن دشمنی کن. این از کجا میاد؟ این شنیده شده است. این منظورش این نیست که این آموزه ای است که عیسی مسیح میاد میگه، اون چیزی که در درون شریعت وجود داشته. در درون شریعت زمانی که بنی اسرائیل، حساب کنید، یک قومی بودن که اینها قرار بود از درون مصر مهاجرت کنن بیان در درون اون سرزمینی که سرزمین موعود بودی که خداوند بهشون وعده داده، و موسی این حرکت خروج رو از طریق دستور خداوند، اون قدرتی که خداوند بهش میده شروع میکنه. بعد میبینیم که در درون کتاب مقدس، در درون عهد عتیق خیلی از این دستورهای وجود داره. میگه که با هم دیگه باشید، با هم خوب باشید، ولی نسبت کسی که دشمنه برید سخت برخورد کنید. شاید در درون اون موقع، در درون اون موضوع، اون موقع جامعه که اینها توش قرار گرفتن به این شکل بوده، و شاید شاید من به این معتقدم که چیزی که ضمانت میکرد جامعه اینها شکل بگیره و حرکت اونها وعده‌ای که خداوند به اینها داده بود تکمیل بشه، خارج از این نمیشد انجامش داد. زیرا اگه اینها نسبت به کسانی که میخواستن از بینشون ببرن اومدن با آغوش باز میرفتن جلو، سراشون همه از دست میدادن. به این شکل بوده اون موقع و موضوع. پس برای حفظ و نجات خودشون و قرار گرفتن در درون اون موقعیتی که خداوند برشون در نظر گرفت، سرسخت‌تر بود احکام برای اون موقع، اون موقع زمانی. ولی که بعدها میبینیم که زیرا که پلن خداوند، نقشه خداوند برای که یک حرکتی انجام بشه، حرکتش اینه که راه نجات برای بشر انجام بشه، مراحل مختلفی داشته. شاید نگاه بکنید توی مرحله‌اش یه جور دیگه بوده، تو مرحله‌های دیگه، ولی که تکاملش در کجاست اینو بعد در نظر گرفت. همیشه معلومه، زیرا که خدا که نمیتونست در همون لحظه بیاد، در همون ابتدا مثلا تصمیم میگیره عیسی مسیح یه دفعه بفرسته. از همون ابتدا چرا دیگه این همه حرکت، این همه هی مکاشفه مختلف، موسی بیاد، ابراهیم بیاد، بعد نمیدونم هزار داست، بعد تازه عیسی مسیح به صورت نوزاد در بین مردم متولد بشه، رشد پیدا کنه. اصلا چرا همون اول از آسمان ها یه راست بشه که عیسی مسیح نیومد مردم نجات بیاره؟ اصلا چرا خداوند نخواست یه دفعه همه نجات پیدا کنه؟ اینها به این خاطر هست، معتقدم که اینه که در حقیقت ما انسانها راه نجاتمون، زیرا که من از طریق فکر ذهنی بشری خودم نمیتونم بگم آیا این بهتره، مطمئنم که این پلن برنامه‌ای که خداوند در نظر گرفته راهیه که باعث نجات خواهد شد. اینها همه میسازه یه چیزایی رو مثل پازلایی که باید در کنار همدیگه قرار بگیره تو یک ساختمان تکمیل بشه. شما نمیتونید یک برج رو فقط نگاه به اون طبقه آخرش که خیلی زیبا است بکنه و ببینید از زیر چگونه ساخته شده که رسیده به اون بالا، شده یه پنت هاوس و طبقه بالا یک ساختمان بسیار زیبا با یک ویو خیلی قشنگ. این مرحله آخر در اثر پایریزی شدن یه سری اصولی که اون رو شکل میده. پس از دید من بشری شاید بگم چرا همون یک لحظه این شکل نمیگیره، ولی که واقعا اگه بخوای نگاه کنیم میبینی که میسر نیست، زیرا ما انسان ها قید خیلی پاهامون بسته است به خیلی از مسائل. وجود انسان به خاطره که جسم مادی داره نمیتونه خیلی چیزها رو به قولن ازش بدنورده و بگذره. ما درگیر مکان و زمان هستیم، نمیشه کارش کرد، و خداوند مجبوره برنامه خودش رو منطبق بر ما کنه. خداوند که خارج از مکان و زمان، قدس خداوند کاملا بی انتهاست، ولی که برای من که محدود هستم اون مجبور این کارو کنه. خداوند مجبور خودش رو به شکل انسان کنه و بین بشر قرار بگیره، خودش رو از اون مرحله بیاره پایین، کوچک کنه در اندازه‌ای که من هستم، بیاد در بین من قرار بگیره تا بتونم من نجات پیدا کنم. توی متی 22:39 باز گفته شده که همچنین در درون فکر میکنم در درون کتاب لاویان 19:18 هست که میگه که از فرزندان قوم خیش انتقام مکش و آنان کینه به دل بگی بلکه همسایت را همچون خیش محبت کن، من یهوه هستم. اگه میدونید این دستور در کجا قرار داره؟ جز چه دستوریه؟ جز ده فرمانه. این چیزیه که در درون عهد عتیق وجود داشته که نشون میده که چگونه ما باید نسبت به، البته خب حالا یه سوالی هست که چرا فقط یک موضوعی که هست خیلی جالبه اینه که نسبت به دشمنانت اینجا نگفته اون عشق و محبت رو داشته باش، فقط در مورد گفته همسایت دوستت بهتون گفتم. موضوع به خاطر اینه که اون لحظه اون زمان برای اسرائیل میخواسته شک بگیره به اون جایی که خداوند وعده داده، سرزمینی که میخوام برسن، حفاظت اونها در درون این موضوع فقط بستگی داشته که احکام به این شک بوده که اینها بتونن اونجا قرار بگیرن، به قولن نقشه خداوند در درون اونجا تکمیل بشه که مراحل بعدیش بیاد. حالا ببین چجوری تکمیل شده و چجوری چیزی که نقصی وجود داشته چگونه درست میشه. اینجاست که میاد میگه که در درون متی 22:39 میگه دومیم حکم نیست همچون حکم نخستین است. یعنی اون چیزی که اول نخست گفته که همسایت رو عشق داشته باش، اینجا میگه که البته فکر میکنم تو صفحه بعدی هم هست که نسبت به دشمنت نیست شما باید همون عشقی که نسبت به همسایت داشتی داشته باشی با دعا کردن برای او برای نجات پیدا کردن. این موضوعی که در درون خیلی از ما شک میگیره موقعی که میگیم که ما چگونه میتونیم رفتار کنیم نسبت به کسی که نسبت به ما دشمنه، آیا مثلا واقعا این عملی است؟ من در درون زندگیم نسبت به کسی که میخواد منو نابود کنه نسبت بهش عشق داشته باشم، آیا به نظرتون این عملی هست؟ شدنی هست؟ کسی هست که تجربه‌ای داشته باشه در درون زندگیش که بتونه نسبت به کسی که دشمنش بوده یا که کسی بوده که میخواسته نابودش کنه بهش بتونه محبتی کنی یا عشق داشته؟ آیا شما تو زندگیتون کسی همچی تجربه‌ای داشته؟ پس توی زندگی همواره به این فکر میکردیم تا کنون که کسی که نسبت من میخواد بدی کنه، میخواد منو نابود کنه، من نیست در علیهش همون اقدام میکنم اونو نابود. آیا شما چه تجربه داشته که بتونی جور دیگه فکر کنی؟ داشتی؟ میگید بوده؟ میگم نداشته همچه تجربه. پس چگونه میشه این رو در درون زندگیتون تعریف کنیم همچین موضوعی رو؟ چگونه میتونید این رو تعریف کنید توی زندگیتون که چگونه این موضوع رو میشه توی زندگی تعریف کرد؟ کسی که میخواد کمر به نابودی من بسته من اشتراد بهش اشتراد شده، این رو چگونه میشه؟ بهتون گفتم اون عشق که در اینجا بحث ازش شده این نیست که بری طرف رو بغل کنی ماتش کنی بگی به به خیلی تو خوبی میخوای منو بکشی اینا. نه، در حقیقت اون دعایی که تو داری برای طرف میخونی، آیا تو دعا میخونی که نابود بشه؟ آیا تو دعا میخونی که طرف همه چیزشو از دست بده و از بین بره کلن؟ به این که به شیوه دیگه دعا میخونی که خدایا او هم کمک کن، خدایا عظمت خودت قدرت خودت تو به کار ببر که این فرد تغییر پیدا کنه، خدایا من دعا میکنم از تو میخوام از قدرتی که تو داری کاری کنی معجزه‌ای در درون زندگی این فرد انجام بشه که اون نیست تغییر جهت بده، از اون افکاری که داره نسبت به من عوض بشه فکرش، یا راه دیگه‌ای تصمیم دیگه‌ای رو نسبت به من پیشه کنه. و اینکه خداوند هست که دعای تو و کلام تو رو میشنوه و همواره خیلی‌ها خیلی جا شنیدید یا مثلا شنیدید که چنین اتفاقای افتاده، مثلا همانند واقعا معجزه این عشق دوست داشتن بسیار بالاست. اتفاقا بسیار افتاده، کسانی که تصمیم داشتن یه نفر رو بکشن به خاطر اون دعای خوندی، به خاطر اون که از خداوند خواستی خدایا او رو کمک کن که نجات پیدا کنه. نه فقط اینکه تو موقعی که تو در موقعیت ضعف بودی، حتی تو در موقعیت بالا دستم بودی و قدرتم بوده و میتونستی نابود کنی اونو، و اینکه اون فرد باز هم برای عداوت خودش داشته پافشاری میکرده، همین دعاهای عفو بود که از خداوند خواستن خدایا اون رو درست کن، قلب اون رو رعوف کن، فکر اون رو درست کن نسبت به هم دیگه، که دلست من اون دشمنی عداوتش رو از دست بده و این اتفاق افتاده و عملی بوده. همینجور که بهتون گفتم این عشق میتونه، این عشق و دوست داشتن میتونه کاملا تأثیر داشته باشه، نه تنها با جنگ کردن، نه تنها با کشتن، بلکه با دعا کردن، صحبت کردن با طرف که از طرف بخوای بهش خالصانه بگی من واقعا دوست دارم که تو هم توی زندگی تو آرامش داشته باشی، من شیوه زندگیم اینه، در درون این مسیر قدم برمیدارم و چیزی رو که میخوام فقط عشق و دوست داشتن و آن همه چیزی که خداوند من داده برای شما هم برای دیگران خواستنه. وقتی که او فرمونه تو چنین فردی هستی، چگونه امکان داره اون بخواد ادامه بده به اون عداوتش نسبت به تو؟ مطمئن باشه که تغییر جهت خواهد داد و خداوند کلام دعای تو رو میشنوه و اونو عملی خواهد. پس توی متی 5:44 در ادامه اون چیزی که گفتم میگه که حکم دوم نیز همانند حکم اول بود، یادتون میاد که اونجا نشون میگه که نسبت به دشمنت نیز محبت کن و برای آنانی که به تو آزار میرسانند نیز دعای خیر کن. پس اینجاست که عیسی مسیح اون مفهوم و مطلبی که میاره کاملا متفاوته. برای اون موقعی که یهودیان و جامعه بنی اسرائیل به چنین چیزی فکر میکردن که باید طبق شریعت عمل کنن و دشمنان رو سرسخت بکوبن و نابود کنن، یه نفر پیدا میشه، من به شما میگویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنها که به شما آزار میرسانن دعای خیر کنید. البته اگه زندگی عیسی مسیح رو نگاه کنید میبینید که خیلی از مراحل و کارهایی که انجام میداد همخوانی با شریعت، اون چیزی که شریعت اون دوره بود. من نمیگم شریعت خداوند بد بود یا تغییر پیدا کرده، بلکه اون چیزی که مردم تو جامعه داشتن اون روز انجام میدادن همخوانی نداشت. خیلی جواب بودن که میگفتن عیسی مسیح چرا تو اون زمان به این شکل بود که در بین بنی اسرائیل افرادی بودن که آشنایی بیشتر به کتاب داشتن، عنوان استاد خطاب میشدن و اینها پیروانی داشتن، به اونها میگفتن ربی. در حقیقت ربی کسی بوده که یک سری شاگردهایی رو داشته همراهش بودن و اینها وقت بسیار زیادی در درون کشف احکام شریعت که در درون تورات و صحف عهد عتیق وجود داشت رو میگذرونده. و عیسی مسیح رو در درون اون زمان جماعت یهودی بنی اسرائیل اونا رو او رو به شکل دقیقاً همین دیگه که ربی میدونسته، که شاید خیلی جای میبینید که بهش میگن استادی، دلیلی که شاید دیدید تو کتاب مقدس چرا به عیسی مسیح میگفتن استاد به این خاطر بود که رسمی که اون دوره توی بنی اسرائیل بوده به این شکل. و این که میبینن یک فردی، یک ربی در درون بنی اسرائیل ظهور کرده که داره یک سخنای آموزشی میده کاملا متفاوته. مثلا توی کجای کتاب مقدس همچی توی عهد عتیق گفته بودی که همچی کاری کنی؟ این که میبینن که پیروانی که عیسی مسیح در دوربرش جمع شده همه آدمای به قول خودمون امروز خلافکارن، در صورتی که تمام ربی و استادا کسایی که دورشونن خیلی آدمای مثلا مقدس و اینایی که دوباره چیز بودم. این چقدر و همین بود که همیشه باعث روش عیسی مسیح جدا بود، زیرا که عیسی مسیح میگه که من برای نجات اومدم، برای درمان کنم کسی رو که مریضه، کسی که احتیاج داره به این، نیومدم من برای کسی که سالمه که نیومدم، من اومدم برای کسی که مشکل داره. و دقیقاً همانند دکتری هم که اومدم اون مریض رو که مشکل داره خوب کنم. و چه کسی بیشتر از همین افرادی که دور و برم هستن بیشتر احتیاج دارن به من، نه کسی که شیوه پارسایی تو زندگیش در پیش گرفته. و یکی همه جا مثلا میبینید که عیسی مسیح چرا بهش اشکا ایراد میگرفتن خیلی از اون سران کاهنا که چرا نمیدونم انسان پیروانش همه خلاف زناکاران باجگیران اینا هستن، یا نمیدونم ایش چرا در خلاف آموزاش خیلی جا بر خلاف شریعتیه که موسی آورده. حقیقت به این خاطر بود که بنی اسرائیل در درون اون دوره از جمله فریسیان و کاهنان، کسانی که همواره در حال مکاشفه در درون عهد عتیق بودن، بیشتر ظاهر کلام رو گرفته بودن و خارج شده بودن از اون عمقی که در درون کلام خداوند وجود داشته. و خداوند به این شکل کلن تکمیل میکنه برنامه‌شو با اومدن خود عیسی مسیح، آوردن مفاهیم جدید برای نجات بشر. یه جا چند وقت پیش داشتم یه مصاحبه‌ای بود و میخوندم، رفته بودن توی اسرائیل درمون از دیگه جمعیت زیاد اونجا به هر حال میگن بنی اسرائیلی هستم اینا، به اینا میگفتن که شما که همتون یهودی هستین، آیا عیسی مسیح رو به عنوان مسیحا، کسی که نجات دهنده است، قبول دارید یا نه؟ و اکثرا تو مصاحبه که خیلی جا بین مثلا تو کنیسه ها، مثلا افرادی که به قولم مثل ارتدوکس های یهودی بودن که خیلی پیروان شدید شریعت موسی هستن، یا آدم های عادی که تو خیابون میپرسیدم، میگفت مثلا شما یهودی هستم، میگفت آره، بعد میگفت که مثلا آیا اعتقاد داری که عیسی مسیح به عنوان مسیح هست؟ خب 99% میگفت من نه. و دلیل ازشون پرسید که چرا؟ چون که مسیح و کسی که به عنوان نجات دهنده است در درون یهودیت وعده داده شده به قوم یهود که خواهد آمد، شما تمام پیشگوهایی که در مورد اومدن همچی فردی هست رو میتونید ببینید در کتاب اشعیا، در دانیال نبی، حتی از زبان خود موسی هم گفته شده که همچی فردی خواهد. و اینها همواره به دنبال بودن که مسیحا و کسی که نجات دهندشون روزی خواهد آمد. و اینها میگفتن که عیسی مسیح خیلی هاشون گفتن نیست. و دلیلی که ازشون میپرسید دلیل چیه، میگفتن که زیرا که اون چیزی که در درون عهد عتیق آموزاش استخراج شده، مسیحا کسیه که میاد اورشلیم جدید رو میسازه و قوم بنی اسرائیل رو به قولن در اسارت آزاد خواهد کرد و حکومت یهودی ها رو بعد در کل جهان استوار خواهد کرد. ولی که عیسی مسیح این کارها رو نکرد، زیرا که اینها همواره هنوز هم مثلا دارن فقط به مادیات اون چیزی که فقط ظاهریه نگاه میکنن، زیرا که اورشلیم جدید در حقیقت مفهومش میشه که اون ملکوت خداونده که عیسی مسیح برای همه جهان بود. ملکوت خداوند جایی بود، مکانیه که همون بهش میشه بگی اورشلیم جدید، جایی که بقیه میتونن هر کسی میتونه بهش وارد شه و مکانی برای نجات، برای نجات یافتگان و رهایی قوم بنی اسرائیل از بندگی، در حقیقت بندگی گناهاش بود. اون راهی بود که اینها اسیر شده بودن تو این شریعتی که دست و پاشون رو کامل بسته بود. در حقیقت اسارت در دست رومیا که اسارت نیست، این بعد از یه مدت رومیا از بین میرفت، حکومت اینا آزاد به حال میشد، احتیاج مسیحایی نبوده که بیاد اینا رو از اینکه اسارت که دائمی در پای بشر و افکار بشر هست و سیستم تفکر بشره که تا آخر نسل به نسل میچرخه و انسان همیشه تو اسارت داره. پس نجات دادن و رها کردن بنی اسرائیل وعده داده شده روحانی است، در حقیقت اون نجاتمون لحاظ اون آموزهایی که دارن، اون شریعتی که دست و پاشون رو بسته بود. اورشلیم جدید همون ملکوت خداونده که به اینها داده شد. و البته یک نفر، فقط یه نفر بود که خیلی یهودی خیلی باسواد بود، توضیح داد که دقیقاً من عیسی مسیح رو به عنوان مسیحا قبول دارم، زیرا اون چیزهایی رو که باید وعده داده شد دقیقاً آورد و داد به جهان، حتی به بنی اسرائیل. ولی که هنوز یهودی بود، چون که میگفت که من به هر حال فکر میکنم که نیاز مذهب جدیدی نیست، عیسی مسیح به هر حال همون ادامه دهنده همین، من به همون دین خودم هستم، ولی عیسی مسیح هم به عنوان مسیحا قبول دارم. ولی که خب من یه جای با نظرش موافق نیستم، زیرا که اگه تو به این موضوع پی بردی و این درک کردی و یکی اعتقاد به این داری، البته خب شاید اعتقاد به این نداشتی که عیسی مسیح در حقیقت حضور خود خداوند بوده، من همون مسیحایی که توی کتاب بود فرد. آقا ولی که خب وقتی که به نظر من خیلی جا حرفاش دیگه کامل نبود از نظرهاش، رو که مثلا کسی که به چنین چیزی اعتقاد داره باید مسیرشو کامل عوض کنه، در حقیقت باید طبق اون چیزی که عیسی مسیح هم خواسته عمل کنه. اگر اون کسی هست که اومده تو رو نجات داده، اگر کسی هست که آماده کننده تمام این راه ها برای تو بوده، تو نیز باید همسو با همون جهت باشه. نه فقط بگی من قبول دارم ولی که تو جهت خودم خواهم. این به این شکل کامل. خب پس تا اینجا دونستیم که عیسی مسیح میاد موضوع رو عوض میکنه. موضوعی که در درون عهد عتیق بود، فقط محبت کردن، هوای خودیا رو داشتن، دشمن و خارجی رو کوبیدن، حالا میاد عوض میشه، داستان میشه، میگه که همچنان که تو باید پدر، مادر، همسایه و قوم خودت و قبیله خودت رو دوست داشته باشی، باید نسبت به اون کسیه که حتی به تو غریبه، حتی کسی که نسبت به تو دشمنه، اون عشق و محبت رو داشته باشی. البته بهتون گفتم عشق و محبت شاید لازم من انسانی که محدودم نتونم نسبت کسی که میخواد بزنتم فحش بهم میده برم بغلش کنم، بوسش کنم و بگم من خیلی دوستت دارم، همه زندگی من بده، ولی که میتونم حداقل علیهش نقشه نکشم، کمر به قتلش نبندم، برایش چیزای خیلی بد نخوام، اصلا کلا نخوام، هیچ چیز بدی رو براش نخوام، فقط دعا کنم براش که بتونه نجات پیدا کنه، دعا براش کنم چیزای خوب رو براش بخوام، دعا کنم که نجات پیدا کنه، دعا کنم که از این خشم و نفرتی که در درونش نسبت به من از بین بره، اینها همه پاک بشه. و شیوه یکی عیسی مسیح آموزش میده. پس تا اینجا این موضوع رو فهمیدیم. توی زندگیمون همواره ما موقعیت‌های وجود داره، جاهایی وجود داره که با این موضوعا مواجه میشیم. توی دنیایی که امروز زندگی میکنیم میدونید که به خاطر که اهمیت و سیستمی که این دنیا داره به سمتش میره، تکیه به مادیات، همه جا امروزه میرید نگاه میکنید فقط تبلیغ تجاریه. در پشتی تبلیغ تجاری چیه؟ فقط سوده، منفعتیه که یه عده فقط برای خودشون میخوان، در ازای نابود شدن یه عده بسیار زیاد. اینها هیچ کدام بر سمت و روش دستورات و آموزه کتاب مقدس نیست در حقیقت. البته عملی کردن اینها در دنیای امروز بسیار سخته، ولی جامعه‌ای، اون جمعی که بتونه در حقیقت بیشتر اینو عملی کنه، این آموزه رو در درون خودش قرار بده، توش خیلی مشکلات خیلی حل میشه. هرچی که بیشتر بتونی اینا رو بیشتر به قولن توی مرحله اجرایی بذاری، آموزه هایی که وجود داره واقعا آموزه انسانیه، چیزهای بدی نیست، واقعا بشه توی جامعه عملش کرد و جامعه سالمتر و بهتری خواهد. حالا دنیای امروز که میدونید خیلی تاکید به این داره که شما رو به عنوان یک وسیله در نظر بگیره. شاید از تمام مثلا حتی توی شبکه‌های اجتماعی که برید، توی فیسبوک، نمیدونم پیجای مختلف، اینترنتی که امروزه قرار گرفته، تبلیغاتی که تو خیابون وجود داره، چیزایی که تو تلویزیون وجود داره، همه دارن توصیه به این میکنن که تو یک انسانی بشی تکی، تک نفری، خیلی دوست دارن تو به این شکل باقی بمون، زیرا تک بودن تو و تنها بودن تو باعث میشه که جامعه سرمایه‌داری که وجود داره در درون این دنیا بیشتر از تو استفاده کنه به عنوان برده از این سیستم. و همین خاطر تبلیغ همیشه به اینه که اگه شما نگاه کنید تو جامعه غربی امروز خیلی داره به این سمت حرکت میکنه که همه به صورت مجرد آخر عمرشون باقی میمونه. آیا این به نظرتون، آیا مثلا این چجوری، این شکل تفکر و این شیوه از کجا میاد؟ این شیوه تفکر من خیلی لحظه فکر کردم و به این نتایج رسیدم که روندی که در درون جامعه امروزه به سمت شما تمام زندگی تو تبلیغ به این میشه که تنها زندگی کنی. آیا این چه سودی داره؟ محیط تو اینجوری آماده کردن که تو به این شکل زندگی کنی. یه شکلی تمام چیزها رو به وجود آوردن، درست کردن که تو بری به این سمت. برای اینکه دنیای سرمایه‌داری بتونه بیشتر از تو استفاده کنه. شما رو همانند یه برده میکنه در درون یه زندگی به قوله بهش میگن ایزوله، یعنی یه زندگی که با به قولن در درونش خودت هستی و خودت صبح بلند میشی و برنامه رو هی برات چیده دیگه، روز به روز چه اتفاق افت، هی تو رو مثل کسی که هی توی باتلاق میره بیشتر گیر میکنم، به این شکل دارم برنامه رو میچرخم، هی بهت ماشین میدم، هی گجت مختلف، از این دستگاه بیا بگیر، از اون دستگاه بیا بردار، از اون دستگاه بیا. و تو احتیاج داری به خاطر اینا بری چیکار کنی؟ وقت خودت و زندگی خودت رو بفروشی و بری کار کنی، از 8 صبح تا 9 شب بری کار. کسی که 8 صبح تا 9 شب مجبوره یک ضرب کار کنه و تمام وقتش بذاره روی کار کردن، آیا وقتی میکنه که بره برسونه من چی هستم، من زندگیم به چه شکل داره میگذره، من تو زندگیم چی کار دارم میکنم؟ آیا تو وقتی داری دیگه بیری مثلا زن داشته باشی، بچه داشته باشی، خانواده داشته باشی، هر چی تو کمتر اینا داشته باشی، تو وقتی بیشتری میتونی بذاری برای کار، برای تو، برای سرمایه‌داری که میخواد ازت استفاده کنه. هر چی بیشتر بری به این سمت، به سمت خانواده، به سمت در مورد خودت فکر کردم، وقت واسه خودت گذاشتن، داری ضرر میزنی به اون کارخونه و اون کسی که تولید کننده است. اون میخواد تو مهمان دیگه ربات مثل یه بره 24 ساعت در اختیارش بید. پس سیستمی که این دنیا داره میچینه به این شکل از تو بیشتر استفاده کنه. البته تو جامعه مثل اینجا تو اتریش من دیدم خیلی تاکید به این میشه که توی فرهنگ اینجا وجود داره که مثلا توی دولت اومده یک سری چیزهایی رو پای گذاشته علاوه قوانین که تو نمیتونی بیشتر از این کار کنی، تنها 45 ساعت در هفته بیشتر نمیتونی کار کنی. یعنی که در درون اینجا حالا مثلا توی مثلا من آمریکا شنیدم که هم چیزی نیست دیگه، باید هم یه سوپرمارکت تا صبح 24 ساعت بازه، مثلا دولت نه احمد نمیدونم اون بدبخت که داره اینجا کار میکنه اصلا میره خونه یا نه. ولی اینجا همه چیز رو دیدید که مثلا ساعت 6 و نیم همه جا تعطیل میشه، زیرا دولت اینجا به این تصمیم گرفته که آدم باید بره به خانواده‌اش هم برسه، باید وقت داشته باشه برای خودش، خودش رو بسازه، شاید بخواد یادم باشه واقعا فکر کنه زندگیش داره چیکار میکنه، شاید بچه داشته باشه، زن داشته باشه، باید به اونها هم بره برسه. مثلا مرخصی ها اجباریه اینجا، میدونستید؟ شما این نری تیپا میفرستن مرخصی، باید بری حتما، نمیتونی بگی نمیخوام برم، اجباریه مرخصی ها اینجا. نه خیلی جا مثلا بگی من مرخص نمیرم خوشحال میشم بعدی که شاید، اینجا اجباری حتما باید بری مرخصی، اگه نری صاحب کارت بعد دوچار مشکل خواهد شد، یا اگه هی میگی نمیخوام برم یاد موارد معرفیت میکنن دکتر میگه آه واقعا یه مشکلی داره که در اینجوری عمل، یعنی اینکه واقعا مثلا از ساعت 6 و نیم به 7 تو هر سازمانی از سوپرمارکت چیزی که مربوط به زیر قدرت و نفوذ دولت اینجا باشه تعطیل میشه، شما باید بری برسی به خونه. پس میبینین که آن چیزی همیشه یادتون باشه، اون چیزی که تو دنیای امروز وجود داره باید به سمتش دارن حرکت میکنن، شاید خیلی همه جا درست نباشه ولی قدرتش زیاده. میبینید که خیلی جای دنیا داره به این شکل میره، حتی این تمام این چیزهای خوبی هم که تو جامعه های مثلا اینجا وجود داشته به مرور زمان هی داره رنگ بیشتر میبازه، ساختار جامعه مثلا توی همین اروپا هی داره متزلزل تر میشه جامعه غربی که دیگه اصلا دیگه یواش یواش داره ساختار خانواده کلا دیگه داره از بین میره. حتی حالا من دسته گرفتم یه مقدار در مورد خانواده و ازدواج با هم دیگه صحبت کنیم که ایرالو میذاریم هفته دیگه بیشتر باهاش صحبت میکنیم، اینم خیلی مطلب بسیار مهمیه که ببینیم کتاب مقدس در مورد خانواده چی گفته، در مورد همسر چی گفته، در مورد زوج چی گفته، چه خداوند چه برنامه‌ای رو داره برای که تو تشکیل خانواده بدی، رابطت با همسرت، با کسی که می‌خوای باهاش زندگی کنی باید به چه شکل باشه و چه سیستمی رو در نظر گرفته. البته یک بار چند وقت پیش من در موردش صحبت کردم، یه مقدار خیلی موافق نبودن، بعضی موافق بودن، زیرا که می‌دونی که یکم ساختار خانواده در درون مسیحیت طبق اون چیزی که خداوند گفته به این شکلی که میگه که سر ما همه ما عیسی مسیح هست و برای هر زنی نیست سری است که مردی است، به این شکل ساختار رو چیده. البته تو جامعه امروز میگن نه این برخلاف آزادیه که باید حقوق زن و مرد یکی، این البته من موضوع این نیست که حقوق زن و مرد کم میشه، اینه که توی خونه، توی خانواده که تشکیل میدید نقش ها چی است، بیشتر روی این موضوع هست که بحث کنم. البته الان اینجا نمیخوام بازش کنم، هفته بعد با هم صحبت در مورد خواهد. پس ادامه بدیم، ما در مورد پس داریم چی صحبت میکنیم؟ در مورد عشق نسبت به بقیه و آموزه های عشق و دوستاشو ندارم که کتاب موضوع هم که صحبت کردیم. بعد اینها موضوع رو بیشتر سوره که بعد همینجور که اینها رو این مطلب رو ادامه بدیم. میرسیم در درون آیه 45 که باز هم در موردش حرف زدیم قبلا که خداوند رحمتش رو برای همه یکی کرده. در حقیقت عشق خداوند برای همه یکسان آفرید پخش شده. بعد سوالی که میشه این که ما وقتی که به این فکر میکنیم که یکی به من میگه که مثلا خب حالا تو در مورد این صحبت کردی که عشق خداوند همانند آفتابیه این همه پخش شده مثلا اینه. چگونه من اینو لمس کنم به صورت عملی؟ آیا خداوند اینو به من نشون داده که عشقش به من چه شکله؟ یه کتاب مقدس، میدونید که انجیل کوچک چی است تو کتاب مقدس؟ کسی نمیدونه؟ مرقس؟ مرقس که منظور ده انجیل مرقس نه آفره در پارسا روز میگه یوحنا 3:16. در حقیقت به نظر من این آیه بسیار مهمه، این رو تو ذهنتون هم سعی کنید داشته باشید. یوحنا 3:16 آیه بیس و اساس ایمانی یک ایماندار رو توی این آیه خیلی زیبا شرح داده. گفته که زیرا خدا جهان را، جهانیان را، یعنی ما انسان‌ها را انقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاویدان پیدا کنه. حقیقت توی همین آیه میشه بگی که ثابت کننده اون عشق خداوند به تمام ماست، به تمام بشریته، که چگونه خداوند اومد یعنی وجود خودش رو که به صورت جسمانی بود، عیسی مسیح بود، در بین ما قرار داد. الان ما مفهومش رو به این شکل میگیم که یگانه پسر خدا بود، یعنی خودش رو اومد به شکل یک جسم، به شکل یک مفهوم جسمانی همانند ما، یک انسان در بین ما قرار داد و به خاطر ما مرد و بر صلیب رفت و اون حیاتی رو که به صورت جسمانی داشت کنار گذاشت. در اون لحظه گلت بعد برخاست تا هر کی که به او ایمان آورد نجات و رستگاری ابدی پیدا کنه و هر کی که او رو بذاره کنار و این موقعیت رو نادیده بگیره دقیقاً مسیر سعادت رو دیگه از دست بده. پس عشق خداوند تکامل عشق خداوند حضور خودش در بین ماست. یعنی که یه جا مثلا شاید بحث بشه یه افراد بسیار مهمی، مثلا الان اگه ما اینجا که الان نشستیم رئیس جمهور اتریش بلند شه بیاد وسط ما بشینه و سلام علیک کنه بشینه و اینا، مثلا ما همه رو زمین هستم هم بیاد بشینه ما بشینه روی سفره که روی زمین داخل میشه، این نشون دهنده چی است؟ جنده اون فرد نسبت به ما یه عشقی داره. ایشون قرار بوده که توی پارلمان، حالا پارلمان نه، تو اون مقر خودش توی مقر ریاست جمهوریش بشینه برای ملاقاتش بعد یک دو سه ماه بعد. اگه این شخصیت مهمی تو مملکت باشی نمیدونم وقت بگیری بعد چیز بدم بتونی یه دو دقیقه شاید تلفنی باشد، ولی وقتی که چنین فردی با چنین موقعیتی بیاد در بین ما قرار بگیره نشوندی چه عشقی که اون نسبت به این جمع داره. حالا اگر حساب کنید که این فرد خود خدا باشه، ببینید که دیگه بالاتر از اون که نیست که دیگه، دیگه بالاتر مقامونه. وقتی که اون میاد در بین یه سری انسان‌های مثل انسان‌هایی که بینشون خلافکار است، بینشون انسانای بد هست، حالا خوبم توش هست، میاد در بین اونها قرار میگیره و اونها یکی میشه توی یه وضعیت یک لول قرار میگیره، نشوننده اون عشق و نهایت یکی دیسه تمام اونها داشته، چه بدان و چه خوبان. پس تجلی پیدا کردن عشق خداوند خود حضور عیسی مسیح در بین ما. و همچنین توی اول یوحنا 4:8 میگه که حقیقت کسی که نمیتونه نسبت بقیه محبت کنه دقیقا نتونسته مفهوم خداوند رو دریافت کنه، زیرا مفهوم خود خداوند یعنی کلن عشق، یعنی محبت، که خود خداوند چگونه برنامهش به این روش دیده که با همین روش در بین مردم باشه، در بین ما باشه، به خاطر اون عشقی که نسبت ما داره و به خاطر ما حتی فدا بشه. یه دیگه بالاتر از این دیگه واقعا عشق وجود نداره. و همچنین در درون تیتوس 2:11 میگه که زیرا فیض خداوند به ظهور رسیده، فیضی که همگان را نجات خواهد بخش. این فیض میدونید چی است؟ خب فیض میگه به ظهور رسید. چگونه به ظهور رسید؟ عطا میشه اون چیزی رو که البته اینجا مفهوم لایق بودن نیست، زیرا که لایق یعنی کسی که نباید یه چیزی رو داشته باشه ولی که بهش داده شده. حالا لایق نبودن به یه معنی میده، ولی ما همه لیاقت نجات رو داریم، ما همه لیاقت دریافت اون چیزها رو از سمت خداوند داریم. فیض میشه بگی چیزی که نداشتم ولی دریافتش کردم، ولی مقصر خودم بودم که نداشتم. حالا وقتی که اینجا میگه فیض خداوند به ظهور رسیده، یعنی اون چیزی رو که خداوند میخواسته برای من آماده شده، فیضی که همگان رو نجات بخشه. این فیض چگونه به ظهور رسید؟ با آمدن عیسی مسیح در بین ما. دقیقا اینجا منظورش اینه که با آمدن عیسی مسیح در بین بشره که فیض خداوند به ظهور میرسه، فیضی که همگان را نجات خواهد داشت. یعنی ایمان به عیسی مسیح است که خدا راهی رو ایجاد کرده که من زندگی ما عوض کنم در نام عیسی مسیح. پس این فیضی که خداوند من داده و اون باعث نجات من خواهد شد مسلم. پس یادتون باشه این آیات در مورد چی صحبت میکنه؟ یکمه یک یوحنای 4 تیتوس 2:11. ولی خود که انجیل متی خودش از ابتداش خیلی خوب توضیح، مثلا من نگاه کردم خیلی خوب گفته که چگونه خداوند دستور داده، عیسی مسیح خودش به کلام خودش بین حواریون این موضوع رو گفته تا جایی که تونست در مورد عشق. میگه که باز هم توی انجیل متی آیه 46 هست، اگه دقت کنی اینجا میاد میگه که عیسی مسیح میگه اگر تنها آنان که محبت، اگه طبق اون چیزی که در درون کتاب عهد عتیق گفته شده، گفته شده فقط نسبت به قبیله خودت محبت کن، نسبت به همسایت محبت کن، اینا خب این خیلی کار بزرگی نکردی. تو اگر برادر و خواهرت که توی خانواده هستن اونا رو دوست داری که کار بزرگی نکردی، زیرا به صورت طبیعی همه ما برادر خواهرمون رو دوست داریم. یکی کسی که میاد مثلا واسه کار خوب انجام میده همیشه بهت مهربونه، اونو دوست داشته باشه، کار خیلی کار بزرگ انجام نمیده، چون اگه خلافی باشه حتما دیوانه هستی دیگه. ولی کسی کار بزرگی رو انجام میده که بتونه اون کسی رو که نه چندان باش خوبه، کسی رو که دشمنش هست نیز برای اونم همینجور خوب بخواد. همین اینجاست که عیسی مسیح میگه، میگه که اگر تنها آنها رو محبت کنید که شما محبت میکنن، چه پاداشی خواهید داشت، چه نفعش، چه چیزی، چه رشدی خواهید کرد؟ هیچ چیز، زیرا حتی باشگاران نیست چنین نمیکنن. پس اینو باید به ذهنمون داشته باشیم که رشد پیدا کرد و عظمت پیدا کردن در درون ما که همون پاداش خداوند هست برای ما، تنها از طریق اینه که توسعه بدیم عشق و نسبت به کسانی که حتی در دوربر ما نیستن، از ما نیستن، خارج از جهت ما. و این حالا این که میگن که این عشق و دوست داشتن یه چیز خیلی انجام دارنش خیلی سخته یا یکی آسونه، توی بهتون گفتم که توی یه سری مرحله ها نسبت به کسایی که دور برمون هستن با همون هستن خیلی آسان تره، و اون عملی کردن عشق نسبت به کسانی که بر ضد ما هستن و خارج از خط ما هستن مسلمه خیلی سخت و مشکل تر هست. و مطمئن باشید که کسی که میخواد در لحاظ روحی انسان بزرگی باشه رو روش کنه، باید این سختی ها رو بتونه راهی براش توی زندگیش پیدا کنه. چون باید شاید مثلا شما نسبت کسی که بهتون دشمن اینا بیرید خوبی کنی، همه بهت بخندن، عجب این دیگه چه دیوانه‌ایه، تو داره فوش بهش میدی، داره مثلا واسش دعای خوب میخونه، اصلا هیچ جوابی نمیده و خیلی بهی، حتما یاری که خیلی ترسوه. و اولین چیزی که بهت میزنن برچسبه، اول برچسب ترسو بودن بهت میزنن. خیلی جا بعضی جا میگن حتما دیوانه است، احمقه که داره چنین میکنه. چیزی که از این دنیا تو دریافت خواهی کرد و از ضد تو عمل میکنه، شیطان همواره به این گونه عمل میکنه، یعنی از طریق همین روش هاست که نمیذاره تو رشد پیدا کنی. اگه قرار بود که عظمت کسب کردن، روح من رشد پیدا کردن، تبدیل شدن به آدمی که قولا بهش میگن انسان، ابر انسان شدن، اگه آسون بود به این شکل بود که همه میتونستن بشه. و یکی آیا شیطان اینقدر بیکار نشسته که بذاره تو به همین راحتی تمام این فضایل در درون خودت پرورش بدی؟ 100% همواره راههایی رو میاره تو زندگی، چیزایی رو برات ایجاد میکنه که تو یا ای که تسلیم بشی یا ای که به خودت مثلا لعنت بگی و من واقعا کارم احمقانه است، حتما راست میگن اینا. من دارم مثل کسی که دشمنان رو دارم محبت میکنم، مثلا برش دعای خوب میکنم، همه بهم دارم معلومه. همه این که شما بگید که توی جامعه جایی که قرار دارید چند درصد افغانستان تو اون فضایت و اون کارهایی که تو میخوای انجام بدیم موافقن، شاید بگم خیلی درصد کمی باشه. میدونید که این دنیا تو شیطان خیلی عمل میکنه، خیلی قدرت زیادی داره. بهش خداوند اینو داده که در درون اینجا خوب بتونه عمل کنه و این دنیا به این شکل عمل خواهد کرد. برای تو هیچ وقت آسان نخواهد و یه بخواه راه درست بری و راحت و در آسایش باشه. زیرا وعده عیسی مسیح هم برای کسی که ایمان داره این نیست که در درون آسایش و امنیت خیال بخواد راهش رو ادامه بده. راه طریقه سعادت و نجات پیدا کردن راه هم پرخطریه هم بسیار سختی. و همچنین توی متی باز 5:47 میگه که اگر تنها برادر خود رو سلام کنی چه برتری نسبت داری، زیرا که اقوام بت‌پرست نیست. اگر اقوام بت‌پرست چنین نمی‌کرده. میگه که تویی که اینجا که میگه که راهت عوض شده، خودت رو میگه که من بالاتر شدم از لحاظ روحی، از لحاظ انسانی نسبت بقیه، اگه بخوای همون کار رو بکنی که بقیه دارن میکنن، پس چه روشی در درون تو بوده؟ و چیزی که باعث تمایز تو نسبت به انسانی که شاید توی خیابون همه جا دارن حرکت میکنن میشه، یه سری خصوصیاتی که اونها نمیتونن انجام بدن. آدمایی که توی خیابون هستن و راه گم کردن و گمراه هستن، نمیخوام بگم آدمایی که توی خیابون هستن، به فرد کسی که راه اون فرد نسبت به کسی که توی زندگیش میگه من راه درست رو پیدا کردم، من میخوام در مسیر سلامت قدم بردارم، خب تو مسیر را قدم بردارم که یک انسانی بشم که در درون خودم حس کنم دیگه زنجیر به پام نیست، آدمی نیست که گرفتار دنیا شده باشه. آیا باید توی تفاوتی توی رفتارات نسبت به بقیه داشته باشی؟ 100% که اینا باعث بشه این رفتارات تو رشد پیدا کنی، تو از لحاظ روحی بزرگتر بشی. یعنی محبت کردن، سلام کردن و خوبی کردن نسبت به کسی که دوست داری خیلی چیز سختی نیست. بعد البته تو کتاب مقدس خیلی دوباره توی بخشایی از کتاب دوباره توضیح داده که چگونه ایمانداران نسبت به همدیگه محبت کنن، به همدیگه کمک کنن، تو مشارکت کردن توی آموزش کلام، در درون عبادت، در درون دعا کردن، در کنار همدیگه باشن. زیرا که هر مسیحی که اعتقاد داشته باشه به عیسی مسیح میدونه که عیسی مسیح وعده داده جایی که 2 یا 3 نفر شما در کنار هم جمع میشه من در اونجا خواهم بود. و اینکه اگه شما زندگی حواریون هم نگاه کنید، اینها در همون ابتدا چگونه اینا شیوه زندگیشون بود، تمام زندگی خودشون رو پخش میکردن، با همدیگه بودن، با همدیگه حمایت میکردن و چقدر این عشق و دوستی بین اونها ایمان جمع ایماندارا وجود داشت. جایی که هر کسی می‌دونه مشکلی داره، خیلی هاشون زندگی هاشون رو فقط در همین راه، در راه بقیه صرف کردن و هزینه کردن، حتی جونشون هم دادن. و این که نهایت عشق رو چگونه ظهور رسوندن تو زندگیشون. و موضوع دیگه که خیلی مهمه اینه که شما به عنوان فردی که مسیحی هستی، و توی جلسه‌های قبل گفتم که دستور عیسی مسیح برای اینه که تو نیز هم حواری عیسی مسیح باشی و بتونی اون آیا این روند حواری بودن شیوه عیسی مسیح ادامه دادن آیا متوقف شده توی یه جا، آیا فقط حواری اون 12 نفر بودن و تمام میشه، و نه جواب اینه که نه، این ادامه پیدا میکنه و این ظهور پیدا میکنه در درون تک تک شما که بتونید مژده انجیل رو به بقیه برسونید. حواری اون کسیه که میره کلام عیسی مسیح، دستور عیسی مسیح برای بردن مژده نجات به بقیه جای دنیا، برای بقیه افراد، دقیقاً وظیفه اصلی کسی که حواری عیسی مسیح. اگه در درون تو شک بگیره که این کارو کنی، یکی از بزرگترین سلاحایی که خداوند بهت داده که این شیوه رو در پیش بگیره همون عشق و محبت هست. شما برای بشارت دادن در درون این ماموریتی که خداوند بهت داده همواره از روشی که بهتر میشه استفاده کرد همون عشق و محبت هست. شما با همون عشق و محبت هست که میتونی افراد رو دقیقا تحت تاثیر قرار بدین، نشون بدی که چگونه کلام خداوند و این سیستم جدیدی که تو زندگیت ایجاد کردی تو رو متحول کرده و انسان دیگه ای کرده، و ای که کسی که از این روش عمل میکنه بهتر میتونه کلام انجیل رو پخش کنه و اشارت کنه. بس امروز با همین عشق و محبت در درون بشارت دادن امروز پایان برم تمومش میکنم. خیلی لطف کردید که تشریف آوردید اینجا. پس با هم برخیزیم دعا بخونیم برای که خداوند ما کمک کنه. خدایا تو رو شکر میکنم که این موقعیت رو من دادی که در درون اینجا با بقیه برادر و خواهران قرار بگیرم. خدایا تو رو شکر میکنم